اضطراب و البته استیصال علی را از اثبات بیگناهیش به نمایش بگذارد. وقتی علی برای گفتن ماجرای قتل همسرش و لزوم حضور مریم در دادگاه به آپارتمان او می رود، با مجید روبرو می شود. مریم در حضور مجید آشنایی با علی را انکار می کند، اما در ملاقات دیگر با علی به او می گوید به رغم تمایلش برای کمک به او، به این دلیل که شناسنامش دست مجید است، قادر به ادای شهادت در دادگاه نیست. ارکستر زهی اضافه شده و نوای غم سر می دهد. سازهای زهی با همراهی پیانوی ناراحتی و نگرانی علی را از متهم شدن به قتل همسرش از یک طرف و وضعیت نگران کننده مریم را از سوی دیگر نشان می دهد. پیانو با نوت‌های بم و ضرباتی مقطع و کوتاه، نوت‌های بلند و کشیده سازهای زهی را تکمیل می‌کند. با مشخص شدن گرو گرفته شدن شناسنامه مریم توسط مجید به منظور در اختیار گرفتن کامل مریم و سلب اختیار از او، موسیقی ریتمی تند و پرتنش به خود می گیرد. سازهای زهی با پیانو سؤال و جواب کوتاه و تندی برگزار کرده و سپس دوباره رنگ غم سراسر وجودش را پا پر میکند. هرچی زمان می گذرد احساس درماندگی علی بیشتر می شود. حالا دیگر تنها چیزی که برای او اهمیت دارد شناخت مریم است. علی مدتی بعد در می یابد مریم فرزندی به نام بهار دارد و دوست صمیمیش سیما که مدتها قبل نیمی از صورتش سوخته از این بچه نگهداری می کند. علی با سیمین درخشان مادر مریم نیز ملاقات می کند. در حین این ملاقات مادر مریم حقایق تلخی را از کودکی مریم و اینکه در کودکی چگونه مورد آزار و اذیت و تعرض پدر خود واقع شده برای علی بازگو می‌کند. ارکستر زهی با نوت‌های بلند و کشیده درد مریم را چون نغمه تلخ و جانکاه می‌سراید تا روح و جان مخاطب را با این درد عجین کرده و با علی هم داستان شود برای نجات زنی که همه چیزش، حتی جسم و شرف و روحش، همه روزه توسط مردی که او را مالک شده لگدمال می شود و گویی راه گریزی هم برایش نیست. از طرف دیگر مجید در پی مریم به آپارتمان دوست مریم و مادرخوانده فرزندش سیما می رود و با کتک از او می خواهد به مریم تلفن کند و او را به بهانه خودکشی کردنش به آپارتمان بکشاند. وقتی مریم و علی سراسیمه به آپارتمان سیما می آیند، به جای سیما تنها با مجید روبرو می شوند. به درخواست مجید علی بیرون از آپارتمان منتظر می ماند. صدای کتک زدن شدید مریم توسط مجید شنیده می شود و لحظاتی بعد وقتی علی وارد می شود مریم زیر مشت و لگدهای مجید جان سپرده است. سازهای زهی با ریتم آرام و نوت‌های کشیده خود خبر از فاجعه‌ای می دهند که در پیش است. سازها به ناله در آمده و فغان می کنند تا شاید علی و مریم را باز دارند از رفتن به سوی خانه‌ای که خانه نیست، خانه مرگ است و آتش. سازهای کوبه‌ای وارد شده و با کوبش‌های مقطع خود این بار با لحنی سوزناک مارش عزا سر می دهند. گویی این آسمان است که در سوگ یک زن بی‌گناه و عزا برخاسته و در غم او عشق بر چهره روان می سازد. پایان بندی فیلم با صدای علی است که خاطراتش را بازگو می کند. او می گوید که پس از مرگ مریم قاتل همسرش نیز که یک سارق جواهرات بوده پیدا می شود و حالا بهار کوچک برای او یاد مادرش را زنده می کند. اکنون علی تنها یک بهار کوچک دارد، بهاری که یادگار گل زیبایی است که پرپر شد، گل زیبایی که مریم نام گرفته بود و آتش شیطانی عاقبت او را ویران کرد. آب و آتش به پایان رسید در حالی که گل سراسر سپید مریم پرپر شد، اما همچنان بهار در راه است تا با نسیم خود خاموش کند این آتش شیطانی را که مریم ها را پرپر می کند. سینما فصل مشترک دو هنر زیبا و ماندگار است، سینما و موسیقی.
وقتتون بخیر همراهان عزیز، به پایان بخش نخست از برنامه‌های رادیو نمایش رسیدیم. امیدوارم حاصل تلاش ما در پخش رادیو نمایش مورد عنایت و پسند همه شما دوستان عزیزم قرار گرفته باشه. امروز به تهیه کنندگی پگاه عموزاده و همطور صدا برداری ریحانه کساییان و پشتیبانی صدا رضا بیرقی و بنده هم نسرین زاره در خدمت شما دوستان عزیز بودیم. امیدوارم که با دیگر همکارانمون در بخش عصرگاه هم همراه و همدل باشی تا با کلی البته برنامه‌ها و نمایش‌های دلخواه که از این رادیو و پخش رادیو نمایش به گوش شما خواهد رسید. دوستان عزیز، برنامه پایانی ما که میخوایم تقدیم شما بکنیم از مجموعه نمایش های یکی بود یکی نبود هستش که سفری طولانی عنوان این نمایش هست. قسمت چهارم این نمایش تقدیم شما میشه و تا فرصت همراهی دیگر همه شما دوستان عزیز رو به خدای بزرگ میسپاریم.
یکی نبود. سفر طولانی. من یک خبرنگارم. در زندگی با حوادث مهمی روبرو شدم، اما مهمتر از همه داستان سفر من به آفریقاست که قسمت‌هایی از اون رو نقل کردم. هواپیمای ما ناچار شد در صحرا فرود بیاد. تعمیر موتور امکان نداشت و وسایل مخابراتی از کار افتاده بود. همسفران من عبارت بودند از یک خانم کانتس، یک نفر کاسبکار به نام مایکل، مورتون دزد جواهرات و کارگاهی که نگهبان بود. ولی مورتون شبانه جواهرات کانتس و اندوخته مایکل رو برداشت و پا به فرار گذاشت. من و کارگاه و خلبان او رو تعقیب کردیم و به دستگیریش موفق شدیم. ولی کارگاه رو مار زد و من در موقعی که مشغول مداوای او و بیرون کشیدن سم بودم، مورتون از قفلت ما استفاده کرد و اسلحه کارگاه را به دست آورد و موفق شد با چمدان‌های پر از جواهر و پول مسلحانه از ما دور بشه. و حالا بقیه داستان.
از اینجا که هیچ چیز پیدا نیست.
راستی ببینم کارگاه، حالت بهتر شد؟
حال من مهم نیست. مورتون از دست دادیم.
او را از دست ندادیم، چون مرگ و بدبختی در انتظارم.
چه فرق میکنه؟ من قول داده بودم اونو زنده تحویل مقامات مرگ.
حالا که گذشته و کاری از دست ما ساخته نیست،
فعلا باید به هواپیما برسیم. عجله کن،
از بالای تپم چیزی پیدا نیست.
من دیگه قدرت حرکت ندارم، پام به شدت درد میکنه.
به این ترتیب نمیتونیم توی صحرا این طرف و اون طرف بدویم، چون هنوز هدف ما معلوم نیست.
گرما منو کلافه کرد. چه این هوا تاریکشه.
اینجا یا گرمه گرمه یا سرد سرد، حد وسط وجود نداره.
مثل اینکه بهتره صبر کنیم تا شب بشه. شاید در اون موقع رفقای ما مشعل رو روشن کنن.
بله بله، از اینجا تکون نمیخوریم تا شب بشه.
هوا تاریک شده، باید مشعل‌ها رو روشن کرد.
اونا دیگه بر نمیگردن. میدونستم که همه اندوخته من از بین میره.
فکر جواهرات کنتس هم باش، اونا همه پیش مرتنه.
ولی اندوخته من همه زندگی من بود. کنتس از اون جواهرات زیاد داره.
مایکل بهتر خونسرد باشی، امکان داره مرتنه گیر آورده باشن. اون وقت هم اندوخته شما پیدا میشه، هم جواهرات خانم کنتس.
با وعده و وعید نمیشه کسی رو گول زد. اون کاراگاه نالایق ما رو به این وضع انداخت.
فعلا باید مشعل رو روشن کنم.
منم بهتون کمک میکنم.
متشکرم الهی. نگاه کنید، مثل این که دارم میام.
بله خودش من. ولی اونا سه نفرن.
یه نفر از اونا زخمی شده، دو نفر دیگه دارن بهش کمک میکنن. من میرم کمک اونا. از مورتون خبری نیست؟
کسی که زخمی شده کارگاهی.
آهای بگید چه خبر شده؟ پس بولای من کجاست؟
متاسفم مایکل، میبینی که کارگاه رو مار گزیده. مورتون هم از فرصت استفاده کرد و رفت.
آه این کارگاه لیاقت هیچ چیز نداره. از کجا معلوم که با مورتون شریک نباشه؟
من به شما اجازه نمیدم به کارگاه توهین کنی.
نه بذارید هر چی دلش میخواد بگه. شاید هم واقعا حق داشته باشه. من وظیفه‌مو به خوبی انجام ندادم.
این حرفا جای پولای منو نمیگیره.
گوش کن مایکل عزیز، تو باید صبر داشته باشی. هنوز همه چیز تموم نشده.
حق با خلبانه. مورتون جایی نداره فرار کنه.
اگه زنده بمونه حتما گیر میفته. حتما.
بسیار خوب، این صحبت ها کافیه. فعلا باید فکر کارهای جدی بود. استیو؟
بله.
موفق شدی دستگاه مخابرات رو درست کنی یا نه؟
امروز همه یه وقتم صرف تعمیر دستگاه کردم، اما متاسفانه فایده ای نداشت.
هواپیما! صدای هواپیما!
هواپیما!
کاری باید کرد که هواپیما متوجه ما بشه. نگاه کنید هواپیما نزدیک ما
نجات پیدا کردیم. خدای من،
خانم کندس بهتون تبریک میگم.
ولی هواپیما داره از ما دور میشه. نگاه کنید.
خیر، تلاش ما بیفایده بود.
بس چاره چیه؟ تا کی باید اینجا صبر کنیم؟ تا کی؟
خیال خلبان آسوده است. فقط من و شما هستیم که ضرر کردیم.
مایکل، مطمئن باش من از همه شما نگرانترم. ولی چه میشه کرد؟ ما نمیتونیم خودمون رو با آب و آتش بزنیم. تا وقتی که یک راه منطقی پیدا نشه باید صبر کرد.
ضمناً حال کارگاه هم خوب نیست. باید ازش پرستاری کرد.
هلن؟
بله.
خواهش میکنم شما از کارگاه پرستاری کنید تا من ترتیب کشی که امشب رو بدم.
چشم.
متشکرم.
بله.
حالا که کشی که امشب با توست، بگو ببینم وضع غذا و آب از چه قراره.
خبر بسیار بدی دارم.
خبر بد؟
ذخیره آب ما تا فردا تمام.
آهسته تر حرف بزن. بذار دوستان ما شب رو با خیال راحت صبح کنم.
فردا همه ی اونا حقیقتا می فهمن.
تشنگی در این صحرای وحشی قابل تحمل نیست.
درست.
به خصوص که مایکل و خانم کنتس از همه بیتاقت ترن. کارگاه هم که بعد از مارگزیدگی حالش خوب نیست.
ولی باید راهی پیدا کرد.
بله، تنها یک راه داره.
منظورت چیه خلبان؟
فعلا مشغول کشیک دادن باش، فردا صبح راهش رو بهت میکرد.
بسیار خوب.
شما هر وقت فرصت کنین ساز میزنین.
عذر میخوام، شما رو بیدار کردم.
نه من بیدار بودم. من حرفای شما و خلبان شنیدم.
راجع به تموم شدن آب؟
بله.
حتما خیلی دلواپس شدین.
راستش اینه که من در زندگی گذشته زیاد رنج کشیدم. مقصودم اینه که با ناز و نعمت بزرگ نشدم. به همین دلیلم از هیچ مشکلی واهمه ندارم.
شما درست روحیه منو دارین. یادمه چند